Jede Hülse.
Genau, jede Hülse gut ist. Muss man fragen, was du nicht
hast. Warte mal, schon.
در مقام وضع اینطوری بگم بهتر مقدمه یکیش این باشه وضع ما مقدمه استعماله و واضع نظر میکنه به استعمال وضع میکنه تا استعمال بشه چون قایت تفهیم و تفهم قایتیه که در استعمال عمل میاد واضع وضع میکند تا استعمال تأمین شه تا تفهیم و تفهم تأمین آنچه که از واضع متبع و قبول و مقبول در اغلاعه هران چه قیودیست که واضع در موضوع لحظ کرده به عبارت دیگه اونجا واضع بودن واضع مدخلیت نداره حیث واضعیت واضع حیث تعلیلیه فقط قید نیست برای ما اون چی که قید ماست و تأثیر گذاره در ماجراست معناست چون لفظ به معنا بسته میشه هرچه در معنا اخذ بشه لفظ به او بسته میشه واضع فعلش در حد حیث تعلیلیه که مقدمه سازی کنه برای این ماجرا پیدا دارم با کفایه حرف میزنم و آزارمون کفایه این ادبیات غلط از جهت فلسفی فعلا من دارم با کفایه و محقق نائینی و با همین ادبیات رائج صحبت میکنم آقا سجاد مطلب هم درسته ادبیاتش غلطه اصل مطلب هم بعدن صحیح هم بخوایم حرف بزنیم خود این مطلب عوض نمیشه اینکه واضح بالاخره یه لفظی رو به یه معنای پیوند داده هیچ وقت واقعیت شخص واضح رو که زمینه به رابطه یه لفظ و معنا که نمی کنن که واضح که پیوست نمیشه به رابطه یه لفظ و معنا رابطه ایست بین لفظ و معنا واضح ارتباط رو ایجاد میکنه اما این لفظ و معنا ایجاد میشه لذا هرچه در معنای موضوع الله اخذ بشه متبعه اون چه که در موضوع الله نباشه متبع نیست این واضحه حالا چه چیزهای حول این بودن که متبع هم نبودن دو چیز داشتیم که حول این بود و متبع نبود یکی حالات واضح یکی شروط و قواعدی که واضح اونها رو حول مقام وضع شرط میکنه به شرط این که مالم یعنی جر الاقیده فی الموضوع له خب حالا ما اینجا بودیم آقای آخوند فرمودن که لفظ بین معنای حرفی و معنای اسمی در موضوع له فرق نیست یک این موضوع له واحد است از اون طرف هم یه تفاوتی بین این دوتا هست که سبب میشد که یکی در مقام دیگری استعمال نشه این دوتا مقدمه پس اگه طرف موضوع الله واحد از طرف دیگه یه چیزیست که نمیگذارد این به جای آن استعمال بشه پیدا کردن این واقعیت محل اشکال ماست دوباره میگن وضع لعجل رسیدن به مقام استعمال و تفهیم و تفهمه آیا علیزاده بامی آقا؟ وضع تکرار میکنم که بام بیه وضع لعجل رسیدن به تفهیم و تفهم در مقام استعمال یک دو موضوع له آنچه که از واضع متبع چیزیست که در موضوع له اخذ شده چرا؟ به یه بدیهیه که واضع به پرونده وضع بنچاق نمیشه پیوست نمیشه واضع و با وضع نمیبینه کسی رابطه لفظ و معنا دیده میشه لذا هر آنچه که واضع دخیل کرد روز اول در قالب بندی موضوع اون متبعه، چیزی که دخیل نشد دیگه متبع هم نخواهد. این هم دو. حالا سه، اگر این طور شد ما از یک طرف را از یک طرف موضوع الله واحد داریم بین حرف و اسم، از طرف دیگه فرقی داریم بین این دوتا که اون فرق جلوگیری میکنه از مان استعمال یکی مکان دیگری، اون وجه فرق کجاست؟ این آقایون تنها راهی که برای توضیح عبارت های آخون پیدا کردنه اینه که بگیم اون وجه فرق همون شرط الواضح است. خب بعدش هم به یک صدا همه با هم فریاد میزنیم که شرط الواضحه
نایبتنه.
گفتن این هم فقط برای این بوده که عبارت تصحیح بشه، نه اینکه وجهی برای تصحیح قصه پیدا بشه، چون بدیهیه که شرط الواضح نایبتنه. حالا این بنده حقیر اینجا یه نکته اضافه کردم، گفتم آقا حالا که شما تو مقدمه رو قبول دارید، از یه طرف موضوع الله عوض نمیشه، یعنی قبول دارید که آخوند دنباله که موضوع الله عوض نشه، از اون طرف هم یه وجه اختصاصی میخواید درست کنید که سبب بشه حرف به جای اسم استعمال نشه، پس یه خصوصیتی میخواییم که در موضوع الله هم نیست. من گفتم این خصوصیت حیث تکوینی وضعه، نه حیث اعتباری وضعه. در واقع من داشتم اینو میگفته حیث اعتباری وضع معقول ترین شکلش اینه که بگیم شرط الواضح، اونم لایق‌تر. اما حیث تکوینی وضع هم حیث تکوینیه، هم دخیل هم یتبع، نه که یتبع از اختیارن، یتبع از فهرن، یعنی کسی نمیتواند از این مکانیزم تخطی کنه. تکوینن ما انسانی نفسمون یه شکل نمیشه. نمیخوام یه حرف رو دفاع کنم دوباره، فعلا دارم توضیح میدم، خواهش میکنم تو اشکال نرید. خب یه لحظه اجازه بشید هیچی نگید، من بحثم خراب میشه، یه لحظه تمام کنم گوش میدم. چشم. خب حالا اون حیث تکوینی چگونه است که دخیل در این معادله و معامله میشه، چه کار میکنه که دخیل میشه؟ گفتیم این یه اصل موضوعه، باید فیلسوف یا روانشناسی فلسفی مباحث نفس هرچی اسمشو میذارید تحقیق کنه این رو، کار اصولی نیست بیانش، اما فی الجمله اثر میگذاره. من گفتم آقا این این نحوه تفسیر از کجا آوردن؟ دوباره برمیگردم ببینید آیه آخون داره میگه ما موضوع لرمون واحده، یه چیزی هم این وسط هست واقعا که داره فرق و بین اللفظ و بین اسم و حرف ایجاد میکنه، لذا مانع استعمال یکی مکان دیگری میشه. این فرق کجاست؟ موضوع اون له نیست اما هست، پیدا کردن این محل بحث ما بوده. اینا زدنش به اعتبار شرط الواضح، ما میگیم شما ما میزنیمش به تکوین به حقیقت نفس. این توجیه شاهد داره تو کتاب کفایه و تو علم اصول، با حفظ فرض این که هم من هم او آقایی که قدر تفسیر میکنه به شرط الواضح هر دو قائلیم به این عبارت، اولا مجمله، ثانیا منظم نیست، هم معترفی به این عبارت. دعوا سر سر صورت دادن به این وجه توضیحیه که این وجه وجیه باشه، قابل کمتر بشه اشکال بشه کرد. خب این که ما میگیم یه حیث تکوینی نفسه، این شاهد داره تو عبارات شما میگیم بله. مهمترین و مهمترین و مهمترین شاهدش حرفای آقای آخون تو استعمال نفسر اکثر. آخون میگه من نمیگم که نمیخواهیم یک لفظ رو در دو معنا استعمال کنیم، من نمیگم این رو، من میگم نمیتوانیم یک لفظ رو در دو معنا. چرا؟ به خاطر خاصیت نفس. واسه همین شاهد دیگه دارید آقا؟ ادامه عبارت کفایه همینجا قرینه قریب بسازیم، تازه در تفسیر مؤثرتره. وقتی میخوام یه عبارت تفسیر کنیم قرائن قریبش رو بسازیم. ادامه یه بحث شاهد بر این تفسیریه که خدمتتون عرض کردیم. ادامه رو ببینیم آقای آخون دیگه آقا پیش اصولیین، پس وارد ادامه دارم میشم تا شاهد این تفسیرم معلوم بشه، هم ادامه رو توضیح میدیم هم شاهد تفسیر معلوم بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه جملاتی داریم به نام جملات انشائی، یه جملاتی داریم به نام جملات خبری. فرق خبر انشاء معلومه، او صيغه افعل لا تفعل، تمنی و ترجی و اینها، این نه، این جملات اخباریه، اسمیه باشد، فعلیه باشه، ماضی مضارع باشه، اخباری. حالا یه جملات اخباری داریم در مقام انشاء استعمال میشه، مثل به تو و اشتری تو، مثل انکه تو، مثل زوج تو، مثل آجر تو. جملات خبری در مقام انشاء به کار برده شده. بگیم واضع دو وضع داشته، یکی هیئت فعل ماضی رو برای خبر وضع کرد، یک بار هیئت فعل ماضی رو برای انشاء وضع کرد. بعد بگیم حالا این انشاء چیه، امر نهی چیه بس کنیم. یا واضع یه وضع داشته، این به تو یه ماده بی داره که مفهوم اسمیه، یه وضع داره، یه هیئت هم داره که هیئت فعل تو، اونم یه وضع داره. خب اگر یه وضع داره، چجوری هم داره در مقام خبر استفاده میشه هم در مقام انشاء؟ دوباره حیث خبر بودن خبر و انشاء بودن انشاء را در موضوع اون له بیاریم، میشه اشتراک لفظی بین هیئت به تو برای خبر با هیئت به تو برای انشاء. غیر رو در موضوع اون له، قصه فعلیمون چی بود؟ آلتن لغیر و آلتن لنفسه رو در موضوع اون له بیاریم، مشترک لفظی بشد من و ابتدا، قید رو برداریم مترادف باشن. حالا اینجا به تو رو یه لفظه، یه هیئته، دوتا موضوع اون له براش درست کنیم، یک موضوع اون لهش حیث انشاء توش دخیل باشه، یه موضوع اون لهش حیث خبر دخیل باشه، یا نه این قیود رو داخل موضوع اون له نیاریم. آقای آخون میگه که من میگم همون قصه که در مورد معنا حرفی الان براتون گفتم
اینجا
پیادش کن. آقا سجاد دقت کن، این قصه که در مورد معنا حرفی اینجا قرار پیاده بشه، نه اصل قصه وضع موضوع اون له مستمر فی آن ماها، این که در موضوع اون له نیست محل بحث ماست. میگه موضوع اون له هیئت به تو یه موضوع اون له واحد، لکن این موضوع اون له واحد تارتن نفس ازش بهره میگیره در مقام انشا، مقام انشا شکل گیریش تو سخن است با حالات خاصی، تارتن نفس ازش بهره میگیره در مقام اخبار، بازم اخبار یه حالته، نفس یه بار واقعا توی مقامی به نام کاشفیت، یه بار مقام جاهلیت. تهیؤ نفس للجع غیر از تهیؤ نفس للاخبار. موضوع اون لمن واحد
چیست
باشو
دقیقه؟
بله آخون میخواد بگه
این با اون دایی که تو هر مجز میزن
به همین میخوره، آخرش به همین جا میخوره، بزا در موضوع اون دخیل نیست.
اون مثل این تکمینی بود،
اونم در تکمینی داشتیم میگفتیم، لذا من اون موقع هی میزنم مثلا من فعال بالقصد بیاده کنیم، تو ناحیه شوق ها اختلاف ایجاد میشه. محقق اصفهانی یادتون بیاد چون مقدمه واجب رو لغو کرد؟
شوق.
تو شوق ها جلوی مقدمه واجب رو گرفت، گفت وجوبش انشاء نمیشه. این قصه که باب این علم و اصول بردوش نفس شناسی انسان سوار بشه، این یک پرونده هزارها هزار صفحه داره تو علم و اصول. حالا ببینید، پس آقا دوباره یادآوری کن، خبر و انشاء بحث سر چیست؟ سر جملاتی مثل به تو و اشتری تو که هم در مقام خبر استفاده شدن هم در مقام قائل به دو وضع بشیم، قائل به یک وضع بشیم. آخون میگه ما اینجا یه وضع داریم، اما تهیئ النفس للخبر غیر از تهیئ النفس للانشاء. مثال دیگه بزن آقای آخون، چقدر قشنگ میاد جلو آخون. میگه مثال بعدش خود اسماء اشاره و موصولات و ضمائر و اینها رو فقط ادراک کنید. تو اسماء اشاره و موصولات و ضمائر و اینها، سخت ترین هاشون اونایی هستند که برای مخاطبن، برای تخاطبن. یا برای اشاره حسیه. سخت‌ترین هاشون اینها. چرا؟ من قول مقابل که میگو وضع آموزو اون لخواست رو توضیح میدم تا قول آخون معلوم بشه بینم. وقتی که یه زمیری برای مخاطب استعمال میشه مثل که، مثل انته، مثل ایاکه، خب این زمیر از جهت اوقلایی وقتی این فرد خودش تنها تو خونه نشسته که استعمال نمیشه، که وقتی یه کسی مقابلش نشسته استعمال میشه، منطبق هم میشه بر مخاطب خارجی. پس این زمیر مستعمل فیهش همین شخصه. بعد چون از این استعمال ما احساس مجازیت نمی کنیم، قرینه ای هم توش نیست، معنیشون موضوع اونلهش هم بلکه وضع آن موضوع اونله خاص خارجی. مثال دیگه بزن آقای چمن خواه، هازا اسم اشاره نزدیک، باز ظالبی یه ذره یکم مبهمتره، اما هازا معلومه، هازا دیگه اشاره داره توش، مگه میشه هازا باشه اما شیئی تو خارج، تو خلقی کسی هازا نمیگه که. پس مستعملون فی هازا کجاست؟ من آقا این دارم زمائر اینا که معمولا تو اندازه صفر کسی توضیح نمیدارم توضیح نه چجور بعدشون موضوعشون خاص میشه اینا چجور میدیدن اصولیه، میگفتن میگه هازا ذالک یکم سر میشه تعبیر برد، اما هازا چی؟ هازا اشاره داره توش، مستعملون فیش همینه، منظورم این بود شیء خارج، خاص خارجی و مشخص در خارج. بعد اون موقع چون از این استعمال دوباره کسی احساس مجازیت بهش دست نمیده، پس یک شف که موضوع اون لحش هم همین بوده، لذا وضع عام موضوع اون لح وضعش عام به خاطر اینکه بر این منطبقه، بر اون منطبقه، بر این منطبقه، بر این منطبقه، وضع عام میگیریم بی‌نهایت بودن به سامس معانه حرفی که توضیح میدادیم، اما موضوع اون لحو مستعملون فی دائما بر شیء خارجی داره منطبق میشه. شما یه مفهوم جامع میاری که همه رو بتونه بگیره عنوان مبهم، اما وقتی داری استعمال میکنه موضوع میاد رو مستعمل خارجی. آقا میگه خب حالا آخون میگه دوباره من قصه رو بگم براتون، من میگم معنای هازا همون عنوان مبهم است، معنای انتر مفرد مذکر مخاطب ظاهر، تازه حرف ادبا هم همین، ادبا میگفتن انت چیه؟ میگم وضع لمفرد المذکر عند تخاطب همین. بعد حین الاستعمال نفس که متهیئ میشه برای استفاده از این کلمه اینو میگن رو خارج منطبق میکنه، انطباق بر شخص خارجی در ضمیر، اشاره به شخص یا شیء خارجی در هازا، اینها مقارناتی هستن که دائما با هازا و ایاک هستن، اما داخل در موضوع اون لهش نیست. برگرم از ابتدای قصه حالا، پس آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما در مقام وضع الفاظ رو برای یک سری معانی مبهمه وضع میکنیم، مبهم یعنی خاص نیستن، کلیت دارد، عمومیت دارد. در مقام وضع الفاظ رو برای یک سری معانی مبهمه و کلی وضع میکنیم. این معانی در مقام استفاده فاعل حکیم موقعی که قرار است به کار گرفته بشن یه سری مقارنات پیدا میکنن. این مقارنات باید بریم انسان شناسی کنیم ببینیم آدم برای چی مقارنات رو باشه برد. بعضی وقتا مقارنات حالت نفسانی شن، بعضی وقتا مقارنات خارجی هن، یه سری مقارنات همیشه کنار اینها میاره، اون مقارنات داخل در موضوع اونلهشون نیستن. لذا از همین قانون کلی نتیجه بگیریم، من و ابتدا علاوه انتها علاوه استعلا معانیشون یکسانه، اون مقام بس، اما مقارنات نفسانی اینها با هم دیگه فرق داره، تهیئ لربط غیر از تهیؤ لل استقلال، تهیؤ حالت مهیا شدن نفس. صیغه فعلتم یه معنا بیشتر نداره، نسبت ماده به فاعل در زمان گذشته. اما تهیؤ النفس للانشاء مقامی برای این فعلتم میسازه که غیر از تهیؤ النفس لل اخبار. موضوع اون له اسم اشاره و زمائره هم باز مفاهیم کلی هم. اما نفس لایت لا تتهیأ لاستخدامها الا بعد از اینکه مصداق خارجی، اشاره خارجی، مقارنت خارجی کنارش قرار بگیره. کلها من باب واحد. یه برهان کلی، یه برهان قوی تر بذاریم پشت سر استدلال آخوند، محکم ترش میکنه. آخوند میگه اقلا خود این که تعدد وزن و تنوع وزن نداشته باشن خودش موضوعیت داره پیششون، یعنی بتونن با یه وزن کارهای بیشتری انجام بدن. اقلایی هر چقدر بشه با یه وزن کار بیشتری، یعنی شما یه بار وزن کن اما لفظ رو یه جایی وزن کن که بتونه فراگیرتر باشه، مفاهمه بیشتری رو برای ما تعمیم هم کار خوبه.
اختلاف
جانه؟
خود این اختلاف
نه نه، به شرط اینکه بتونه تأمین کنه. دارم شرطشو میگم، شما با قید حیثیتش حرف بزنید.
چرا؟
جانه؟
چرا همچین؟
به خاطر اینکه لغوه کار دوم. وقتی میتونیم با یه کار تأمین غرض کنیم، چرا با دو کار هم غرض تأمین کنیم؟
زمینه خلط ایجاد نمیشه.
به شرط نه که نشه آقا، فرضاً گفتم به شرط. اگر فرض کنیم بشود با یک جعل دو تا کار انجام داد، دیگه نمیخواد با دو جعل دو تا کار انجام بده، دومی لغو. به شرطی که بشه. شما بگید لغو نیست چون خلط ایجاد میشه، میگیم بله ممکنه یه جایی طور بشه. شما بگید وضع آموز اون لعام ندارید، خیلی جا شما با یه لفظ به جایی که برای تک به تک مصادیق وضع کنید میاد موضوع اون لعام درست میکنه، مشکلتون حل میشه. چرا اونجا وضع آموز اون لعام دارید؟ چون خلطی هم اتفاق نمیفته.
مثل اخبارانشا که معید هم داره دیگه، فایده دیگه هم داره که مثلا در مقام اخبار رو به جای انشا استعمال
میکنه. بعد اغراض بلاغت کلام هم اضافه میشه به ماجرا. اختلال که ایجاد نمیکنه هیچ، حسن هم ایجاد میکنه. حالا دقت کنید، اگر کسی اینو فهمید که ما میتونیم با تعداد کمتری جعل و قرارداد منافع بیشتری رو ببریم، یه امر اقلایی. حالا آیا آخون میگه آقا مگه ما مجبوریم بیایم الفاظ رو برای الفاظ چقدر قشن، برای معانی با قیود ذهنیه مثل منو اعلام، یا برای معانی با قیود خارجیه مثل اسم اشاره و اینا که الان داشتم میگفتم خارجیت میشه، معانی رو بیاریم بعد زیغ بشن، بعد یه جاهای یه استعمالای پیش بیاد گیر کنیم توش. ما این مجبوریم؟ بله یه جا مجبوریم. اگر این قید را عکس نکنیم خلط ایجاد بشه، ابهامش مضر به تفهیم و راست میگید اون موقع لازمه. اما وقتی من میدونم یه سری امور تکوینی خارجی کنار این وضع قرارداد من قرار میگیره که همون غرض رو برای من به ارمغان میاره، من اینو برای اون معنا کلی وضع میکنم که نیاز به تعدد وضع هم پیدا نکنه، این معنای مبهم کنار هر حیث تکوینی که قرار بگیره غرض رو تأمین میکنه. دعوان نداریم ما. مثال بزن آقا، میگه آقا من به جایی که بیام بگم من لعجل لها عالیت للغیب و ابتدار لعجل فی نفس بودن وضع شده، یه بگم که تفکیکشون کنم که جلوی استعمال یکی مکان دیگری رو بگیرم، بعد بیفتن تو هزار تا تاریفاسه دیگه که یه سری استعمالات بیان و اقلایی وجود دارن که قابل توجیه با این مکانیزم نیستن. من نیاز ندارم، من میگم من و ابتدا هر دو برای معنای ابتدا وضع شدنه، اما حیث تکوینی تهیؤ النفس للحرف اجازه نمیده ابتدا رو بجاش بیاره، حیث تکوینی تهیؤ النفس للاسم اجازه نمیده حرف بجاش بیاره. کما اینکه به جای اینکه بیام یه بیتوی رو تو موضوع اون لهش بنویسم تو اخباری بعد یه کسی بیارتش تو انشاء، استعمال انشاءش هم یه امره بیینه بدیهیه لایمکن از شک و فیه باشه، بعد یه کسی به ما بگه آقا پس نشد خاک به سر مون شد، تا هیئت ماضی برای چی بحث شد؟ آقا من مجبورم قید اخبار بیاریم توش، قید اخبار در بیارم تو موضوع اونده، بگو موضوع اوندهش نسبت فعل به فاعل تمام شد. این نسبت فعل به فاعل، اجازه بدید الان میگم فهمیدم چی میخوای، نسبت فعل به فاعل ما داریم، این نسبت فعل به فاعل مقارنه با شرایط خاص که قرار میگیره از توش خبر و انشاء اتوماتیک در میاد، فی مقام المبایعه قرار میگیره، میگیم انشاء، فی مقام اخبار قرار میگیره، میگیم مراد از آقا که گفت به تو یعنی دیروز رفتم فلان چیز خریدم از بازار، اما الان که گفت به تو یعنی میخوام بفروشمش، اشتراکی میخوام بخرم،
برای
همین
رابطه
قرار داده
این
لفظ معنا هیچ قید دیگه نیاد توش. آقا با این توضیحی که دارم عرض میکنم نشون بدیم آقای آخوند کامل رو مبنایی که شرط الواضع الهی و تبع مصره، رو این مبنا که بگید آقا موضوع هرچ قیدی رفت تو موضوع اونله دیگه تبعیت اواضع نیست، تبعیت از القیه وضعی است، اینم درسته آقای آخوندم تو همینجا تو زیر قلتو میگن آقا اشتباه نکنید که ما میخوایم ببریمش موضوع اونلا، تو موضوع اونلا داخل لا یکاد یمکن ان یکون من مخصوصیات المعنا، بله تو موضوع اونلا هم داخل نیست، اما قرائن خارجی است، قرائن فقط ما قرینه خارجی رو اونا اعتباری کردن گفتن شرط الواضع باشه اون داخل رو بتونه، ما قرینه خارجی رو تکوینش کردیم به اندازه کل ابواب اصولی هم قرینه داریم برای
قسم
اول وضع؟ چرا؟ اعلام شخصی؟
اعلام شخصی هم اینجوریه دیگه، زید میگیم
اشکال آقا سید درسته ها، من یه طوری تقدیر دقیق تر ترمیش کنم، زید از یک سالگی تا 80 سالگی تا بیفته بمیره تا 100 سال بعد اینکه استخوناش هم پوسید میگن زید زیده دیگه، شخص خاص خارجی هم آخوند اینو تو جامعه سعی هم جواب میده داشته باشید این رفاکون و علا ذکر نه حالا بینیم انشاءالله آخوند. با این توضیحی که دادم یه سوال دیگه هم پیش میاد، پس آقا در هیئت فعل تو هم نباید زمان ماضی توش قابل، چون معنای زمان ماضی اخبار دیگه، اگه کسی گفت تو معنای صیغه فعل تو زمان ماضی خوابیده، عبارت اخرى اینه که بگه تو موضوع اون له صیغه ماضی اخبار خوابیده، آیا آخونو که خودم حواسم هست انشاءالله در مشتق میرسیم بهتون میگم تو صیغه ماضی که ادبا گفتن که فعل چیه دل علا معنا مستقل فی نفس مقترن به احد الازمنت استراسه، من قبول ندارم. اگر کسی گفت که فعل تو توش نه معنای اخبار خوابیده نه معنای انشاء خوابیده، اخبارش از مقارنات به دست میام، لازمه شده که بگه تو فعل ماضی دیگه معنای ماضی نخوابیده، چون معنای ماضی یعنی اخبار هم گذشته، آخون میگه بله سلم نو منم میگم ایشه الله همینده که این در باب خودش میشه یه قرینه، این دوباره برای ما که حرف آقای آخون یه حیث تنجیمه این چه
میتوشه آقا بالاخره از این اشکال خلط مقام و از مقام استعمال خارج نمیشه؟
نه خارج نشدیم
آقا، چرا یه تغییر نکنیم با همین خصوصیتی که میگید اون مقام و از یه طوری تصور
بکنیم؟ در کفایی از اینجا تا پایان مجمل و مبین خط مقام و از استعمال هست
آقا، این راه نداره که
میخوام نسبت بدم به صاحب نویسنده، من ببینید تا الان به این مقام نبودم اشکال کنم به کفاره، به این مقام بودم کفاره معنا کنیم، رفقا کتاب هایی که متون تولیدی و متون نظریه سازی هم مبتلا میشن به تفسیرهای مختلف، ولی تفسیرهای مختلف شکگرایی نسبت به نظریه صاحب کتاب ایجاد میکنه، او چی میخواست بگه؟ این اتفاق نباید بیفته، کفاره معلومه، کفاره اینه، ما بین الدفته اینه، ما هم با همه عبارت قرائن عبارتش میخوام معناش کنیم،
چون میشه تفسیر شما رو گفت از مقام دست خارج نشد، عید موضوع ده هم نزد، شما
بله میتونم میشه من میتونم توضیحش بدم اینجا، اما آخوند نگفته. چرا نگفته؟ به علت چندین چند صفحه‌ای که داریم و همه این چنینه.
دو خطی که تفسیر میکنید بزعل یوراد فلان، حالا این از پیش در نمیاد که حتما خلط
اینو هم اولیش که تشکر به کتش بیاد. من عرض کردم به دوستا، گفتم همه گفتن این عبارت مجمله، همه هم گفتن عبارت دقدقه داره، توضیحش آسون نیست، اینو همه قبول داره. خب یعنی همه در واقع به یک معنا گفتن ما داریم لعلی تفسیر میکنیم، اما حالا ببینیم با چه لعلی تفسیر کنیم. من گفتم به قرینه این همه عبارت در کفایه ما تفسیرش میکنیم به قرینه تکوینیه مقارنه مقام بس و استعمال. فعلا وضع استعمال با هم ببینیم. میخوایم وضع از استعمال جدا کنیم؟ آخوند نکرده این کار، اندلا نکرده. وضع از استعمال جدا کرده باشه؟ نکرده. بله یه جرقه هایی تو کفایه وجود داره که بعدا کسانی ازش استفاده کرده، اما خود آخوند نکرده انصافا. اما اون که بگیم آخوند اینجا خط حقیقت رو اعتبار کرده، نکرده، من قبول ندارم. به همین قضیه که دارم توضیح میدم، قشنگ آخوند داره میگه حیث وضع میفهمم چیه، اما از جهت عقلایی وضع باید برای چیزی باشه که بشه با وضع کمتر بهره بیشتر گرفت، که فعل دوم لغو میشه. من میام موضوع اونله را عمومیت میدم، یه عمومیتی که وقتی قرائن تکوینی کنارش تو مقام استعمال قرار بگیره، با هر قرینه مقام استعمال که غیر خارجی اون موضوع اونله یه کاربری پیدا میکنه برای ما. وضع هم که بیس استعماله، وضع مقدمه و مبناسازی برای استعمال، که استعمال تو فضای حبرود نره، رو زمین باشه. زمینش چیه؟ وضع. میگه من وضع رو درست کردم برد. حالا خواهش میکنم همین که عبارت بخونم، من آقای کمالی یادم اول میخواست سوال کنه، اما خب فقط عبارت رو تمام بکنم سوالات رو گوش بده. ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف، باشد اختلاف بین الخبر و الانشاء ایضا کذالک، مثل حروف باشد. دو ساعت به غروبی
درسته.
خب مگه ما ساعت چندیم؟ یعنی کلاس بعد از کلاس ما؟ چهار. یعنی چند میشه؟
ما دو
ساعت دو
خوردیم. این کلاس
اینجا درست شد؟ ببخشید. من در محضر شما هستم. من هم ذهنم یاری نمیکنه. ساعت ها رو قاطی میکنم معمولا. ببخشید. گفتم شاید من اشتباه کردم. آه. آدم ناسی دائما شکاکه. من هر کی هرچی من حجت دستم میدم، چه لا حجتم، خودم پیش خودم لا حجتم، شک دارم. ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء ایضا کذلک، اختلاف بین خبر و انشاء ایضا مثل همون قصه باشد که کذلک، مثل همون قصه معنای اسم و حرفی باشد بین معنای من و ابتدای باشد که گفتید. آقا عنایت کنید، قصه خبر و انشاء چه حیثش شبیه اسم و حرفه؟ تا باز معلوم بشه اینو داریم به کجای عبارت بالا عطف میکنیم و وزی میکنیم. معنای حیث خبر و انشاء حیث ترادف و اشتراک لفظی نیست. اینو حواسمون رو بدیم. الان دعوای ما چی بود؟ دعوای ترادف بین من و ابتدا بود. یعنی دو لفظ داشتیم، میخواستیم ببینیم دو معنا دارد یا یک معنا. از حیث ترادف یه من داشتیم، یه ابتدا، میخواستیم ببینیم دو معنا دارن که هر کدوم لفظ مختص بشن یا یک معنا دارن که مترادفین بشن. میخوام بچه شبه بیشتر دقیقتر معلوم بشه. بالا من و ابتدا داشتیم دعوا میکردیم، دعوای ما سر حیث ترادف یا تباین منطقی بود که بگیم ترادف دارن اینا دو لفظن برای یک معنا، یا تباین دارن دو لفظن برای دو معنا. پای این که حیث خبر و انشاءه یک لفظه، میخوام بگیم یک لفظ دو معنا دارد یا دو معنا نداره. پس وجه شبه این قصه کجاست؟ وجه شبه این قصه مسئله مقارنت پذیری و مقارنت نپذیری ماجراست. معنا با مقارنات معنا با مقارنات و اقلائیش لحاظ بشه یا مقارنات و اقلائی در ضمن موضوع للا مقارنت پذیری مقارنت معنا با مقارنات و اقلائی لحاظ بشه یا مقارنات رو در معنا بیاریم موضوع لحا متعدد بشه. درست شد؟ اضافه دارم میگم رابطه تکوینی اصلشه. این رابطه تکوینی خودش چرا دخیلی؟ یکی از مقارنات وضع و استعمال منه. دقیق فهمیدید؟ مقارنه دقیق‌تر از اونه. چرا؟ چون ما الان میخواییم اسم اشاره هم بگیم، ضمیر هم بگیم، خبر و انشاء هم بگیم، من و الا هم بگیم. در من و الا مقارنه لفظ مقارنه ما چی بود در مقام استماع؟ حالت نفسانی. در خبر و انشاء مقارنه ما چیه؟ باز حالت نفسانی. اما در اسم اشاره و ضمیر مقارنه ما چیه؟ تشخص خارجی. مقارن داخل موضوع اون لنیست.
جمله خبری که انشایی میخواییم باید قرینه باشه. ریزلینا قرینه
که نمیخواییم. بله قرینه باید.
موضوع لنیشون یکی نیست این رو دیگه.
نه قرینه قرینه لفظیه نیست آخه. بزن موجب مجازیت هم نمیشه تعدد وضع اون میسازه.
مقامی که
مقام موضوع لنه رو عوضی کنه.
دو تا موضوع لنه در واقع
دیگه. اگر ما بخوایم قبول کنیم باید بگیم مشترک لفظیه. رضا عرض کردم. اگر ما حواسمون رو ندیم که مقارن نباید داخل موضوع اون لح برود باید بگیم مشترک لفظی. حالا من همینجا دارم میگم آیا آخون خیلی خوب اعتبار فرمیده، والله اعتبار خوب فرمیده. چرا؟ کسی که به این قدر ملتفته که آقا اعتبار برای غرض عقلائی که ما دنبالش میگردیم. حالا یه غرض عقلائی سر یه تیکه از تکیم به علاوه تیکه از اعتبار ما قرار میگیره. ما فقط به همون تیکش اعتبار میکنیم. یادتون بهت مقدمه آقای مظفر سر وجود لفظی؟ آقای مظفر که آقا اگر انسان میتونست هر چرا که نیاز داره همون لحظه وجود خارجیشو احضار کنه برای مخاطب، دیگه نیازی به جعل لفظ نداشت. بعد گفت چرا مجبور شد؟ چون دید خیلی وقتا این کارگوشا نیست. حالا در اینجا من چه دعایی دارم؟ بیام اون مقارنات خارجیه که به صورت اتوماتیک حاصل میشن از خارجیت خارجیش استفاده نکنم، بیارم شو موضوع آنه بعد مجبور شم دو تا وز سه تا وز انجام بدم. چه نیازی دارم وقتی میبینم اون مقدار وضع من مبهمه؟ وقتی کنار همین مقارنات قرار میگیره افاده مقصود میکنه، نیازی به هیچ دخل و تصرف ثانی هم نداره. خواه همین تحمیل هم میکنه دیگه.
حالا واضح
اشکالشه. من خلط و جواب میدم بعدم فرض کنیم اشکالش هم دایم دفع باشه. بالاخره من با این قرائن میخوام هی اقدر توضیح بدم تا به ذهن شما بیاد عبارت آلافون واقعا همینه. حالا بخون ادامهش ببینیم.
لا یاب
تحلیل یه فرصتی لازم دوباره میگه.
خب همون تحلیل هم
باید
چیزی باشه که
بازه
انجام داده
آخر چهار آخون ده ولهم ری ولهم یا آخون ولهم یا آزا واز خون. اما آخون آخر جواب میده همین از همین سوال جواب میده. اصلا کمه سوال به ذهن شما جواب داده.
کذالک فیکون خبر موضوعا خبر وضعه شد لیستعمل فی حکایت ثبوت معناه فی موطنه.
آقا یه مقام اضافه کنید در عبارت. من اینجایی که میگم فی مقام حکایت ثبوت معناه فی موطنه فعلا داشته باشید مقام رو تو بعدا بگم چرا
کجا؟
لا یبعد دور نیست که اینطور باشد، بعید نیست که اختلاف خبر و انشاء هم مثل حرف و مثل من و ابتدا باشد در حیث مقارنه پذیریه معادله وضع و استعمال. فیکون الخبر خبر وضع شد لیستعمل قایت رو میاره تا استعمال بشود فی مقام حکایت ثبوت معنی الخبر فی موتن. و انشا باز وضع شد لیستعمل فی قصد تحقق معنا و ثبوت معنا، قصد ثبوت معنا یعنی ایجاد. و این اتفقا فی مستعملا فی، ولی اون که خبر و انشا متفقند در مستعملون فیهشون. خیلی چرا گفتم مقام رو اضافه کن؟
قصد بهتر نبود
قسم و مقام فرقی نمی کنه، مقام اقلایی تره، قسم شخصی تره، دوتاش یه معنی. چرا من مقام و قسم رو گفتم؟ چون خودش پایین گفت اتفقا فی مستعمل فی، پس این لیستعمل قید موضوع اون لو مستعمل فی نیست، این کعنه مقامیه، کعنه حیث تعلیلی داره. ثم انه قد انقدح مما حققنا، حالا با همین ضابطه ای که گفتیم خبر انشاء هم درست شد. قد انقدح مما حققنا یه قصه دیگه اید چی؟ یوم که نه فتعمل همی که اضافه کردیم این کلمه مرموم مشکینی گفته که آیا آخون این مقام یا قصد رو باید میورده اینجا؟ نه یورده، فتعمل هم اشاره به ای داره، همه هم گفتن حرف درسته.
توجیه
دیگه بزنش نه، حالا نه آخون، نه آخون فتعمل، بله فتعمل ففهماش ضابطه هم نداره، باید ببینیم حالا تو هر کدوم. ثم انه قد قد همه ما حققنا انه یمکن ان یقال. آقای فتعمل یک گریزگاه برای کسانی که عبارت براشون چف نمیشه، باید یه گریزگاهی درست کنن بگن این فتعمل برای اونیه که نیومده تو عبارت، این موشک کروز سرگردانه، مقصدش کجاست؟ مقصدش ابهامیه که تو ذهن من، تو ذهن من ممکنه با ذهن دیگری فرق کنه، اینطوریه. عبارت اگر کلش رو هم صاف داره، ما دلیل نداریم بگیم فتعمل یه منشأ خارج عبارتی داره. حالا فعلا عبارت درسته به نظر من. انه یمکن ان یقال، می شود همین توضیح را در مورد ضمائر و اشارات هم آورد که ان المستعمل فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر ايضا عام. خب آقا مما حققنا چه چیزی رو ما تحقیق کردیم که این رو درست میکنه دوباره؟ این که مقارنات خارجیه از وضع دخیل در موضوع اون لفظ نیستن و اثرگذار هم هستن. دوباره میگم او آقایون میگفتن مقارنه خارج از موضوع لهی که اثر گذاره چیه؟ میگفتن شرط الواضح. من میگم بچه آخر گفتن همه یک صدا فریاد زدن که لایوت تبه، راست میگن لایوت تبه. من دارم میگم آقا تکوینی معناش کن، اوتوماتیک اثر هم میذاره، دست ما هم نیست،
امکان لایوت تبه
نیست، نخواستن نیست، نتوانستنه، نمیشه ازش تطبیقه. قرینه مون چیه؟ قرینه مون تمام حرفایی که بعدا میزنیم، هر جا ما تو اصول جلوی تو این مباحث الفاظ جلوی یه بابی رو میگیریم، حالا ببینید چه جوری میشه آخرش. میگیم اینجا نفس نمیتونه تعدد لحاظ عالی داشته باشه، رای غیر از این است، استحال استعمال در عکسه. اینجا چی؟ میگه نفس نمیتونه اراده خلاف کنه ازش، لذا دلات تابع اراده رو میذاریم رو خرابش میکنیم. تمام آخر میگیم اینجا چی؟ میگه دلالت تصریحیه مراد جدی نمیتونه تخلف از مراد استعمالی کنه. توی همه بحثایی که تو اصول توی مباحث الفاظ میکنه همه سر بیت القصیده نمیتوانده، نه نمیخواهد، نمیتواند کجا درست میشه؟ با همین مقارنات نفسانی.
این حرف
اینا رو
چرا قسمت موقع گرفت؟ هم حرفی که تو معنای حرفی زد و
فیلم کامل شد، قدم به قدم کامل شد.
آخه یعنی این تیکه هم نباشه با همون حرف ضمائر اسم اشاره درست میشه، چون ضمائر اسم اشاره با چیزیه که مشکل
نه دلیلی که الان میخواد بیاره به همین جا میخوره. یه آخری هایی گفتی چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اینه بگو همش با هم میاره، اما اول یه گفتی ممکنه یه توش در نیاد،
اشکال واقعی
هم این آخری این دیگه تکنولوژی پیشرفتش همین قلطوه بود. یه ممکنه این یه قلطوه
شرط
لازم است
که
واجب الاتباع
واضح
تکوین بودی
و بر طبق تکوین شرطی
گذاشت
که واجب
الاتباع
باشه.
اصلا تکوین وقتی محققه شرط کردنش لغوه، وقتی محققه شرط کردنش لغوه دیگه، از
اعتبار کردنش در حقیقت،
مگر اینکه شرط کردنش غرض اوغلایی برش وارد بشه. آخون میگه این مقدارش که مفعول الانه من دارم با وضع تعمیرش میکنم،
جا شرط نکرده ولی همونجا چون منحوظه دیگه خلط حقیقت خلط وضع و استعمال پیش نمیاد، همون مقام وضع داره این اتفاقا میفته
نمیشه. خب نه الان دیده الان اومد به این اتفاقا فی مستعمل آفی
این دست ها جواب
به این اتفاقا فی مستعمل آفی بذار عبد سالس بگم آقای آقا مرتضی عبد سالس عبد بسر عبد سالس بعد اوجه فاجعه خلط وضع استعمال امثالسشه. حالا برسید
این در امساس کنار این
اگه نفرمودید دلالت تا آقایت اون اراده هم ریشه هست، ما اونجا از تحقیق متفاهم استفاده میکردیم، یه اراده
بود، دلالت وضعی تابع اراده نیست، برو دلالت استعمال تابع اراده میشه. اینم یه جواب، هم محقق خویی هم محقق اصفهانی هم آقای خود مظفر، خلط بین دلالت وضعی و دلالت استعمال. دلالت وضعی تابع اراده نیست، لزوم موتن تبادره. دلالت استعمالی تابع اراده است، لزوم موتن اصول لفظی است. دو تا دلالت نفهمیدم، حالا میرسم بهش. حاجی آقا
تقدیر شما فرق میکنه
که ما از اجازه عبارت تمام کنم، تو رو خدا عبارت تمام کنم. ان المستعمل فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر ايضا عام بود، مستعمل فی در اینجا هم عام است. آقا در مقابل عام بودن چیه؟ اون قیود مقارنه داخل موضوع اون لب مستعمل فی بشود. میگه نه خیر، قیود داخل نمیشه و ان تشخص قبول داریم همیشه موضوع اون لفظ همیشه مستعمل فی آخرش رو خصوص میاد پایین، نهایت مطاف خصوص همیشه. اما ان تشخص المستعمل فی انما نشأ من قبل طور استعمال، طور یعنی فضا یعنی محیط یعنی مقام، طور استعمال ها مقام استعمالشون، مقامش اینطوره که همیشه یه قرینه خارجی میاد کنارش قرار میگیره.
فارسی بوده
دیگه، طور
یعنی
طوریه، نه این طور، این طور اون طوره. حیث ان اسماء الاشاره وضعت الاسماء لیشار به اسماء الاشاره الى معانی ها، چون وضع شدن تا اشاره بشود همیشه موقع اینا به کار میره پیش اوغلا که اشاره کنارش میشینه. و کذا بعض الزمائر، بعض الزمائر کیا بودن؟ زمین مخاطبا. و بعضها بعض اسماء اشاره لیخاطب و به المعنا، بعضی ها اومدن که تخاطب با معنا برای تخاطب اومدن. ولی اشاره و تخاطب یستدیان تشخص کما لایخو، اشاره و تخاطب همیشه تشخص رو با خودشون میارن کما لایخو، واضح هست که میارن. فدعوا ان المستعمل فی فی مثل هازا او هو او ایاکه انما هو المفرد المذکر، مستعمل فی در همه اینا مفرد مذکر، چه قائل چه مخاطب، هم ایاکه آورد هم هوه آورد. و تشخصه انما جاء جزئی شدنش من قبل الاشاره، در اسم اشاره قائل، در ضمیر قائل اشاره ذهنی ما داریم، در مخاطب اشاره حسی خارجی داریم. اول تخاطب با هذه الالفاظ الا این مشار اله یا این مفرد مذکر، فان الاشاره چه ذهنی چه خارجی، اول تخاطب که دائما خارجیه، لا یکاد و یکون الا الى الشخص او مع الشخص. مع الشخص یعنی چی؟ در اونجایی که اشاره ذهنی داریم، در واقع او معیت داره با ما، اون معنا با ما بوده، ما هنگام استفاده از هو به او اشاره میکنیم، به اونی که واقعا مقابل ما نیست، معنا بوده از اول. آخون میگه خب فدعوا که مستعمل فی در همه اینها یه عنوان کلیست، تشخص داره با مقارن تکوینی ملازم خارجی درست میشه و غیر مجازفه. آخون تو این عبارتاش غیر مجازفه یعنی باطل نیست، این دعوا دعوا مبتدا بود، غیر مجازفه خبرش، باطل نیست. آخون تو این موارد به ضرس قاطع حرف نمیزن اگه به قطع کردی. لا یبعد که ان یکون الخبر و الانشاء یمکن ان یقال در ضمائر اسماء الاشاره، فدعوا غیر مجازفه به ضرس قاطع حرف نمیزنه. این چرا به ضرس قاطع حرف نمیزنه؟ من یه مبنای صحیح میگم، اگه تو کفایه قرینه بر این زیاد داریم به این مبنا حمل میکنیم حرف آخونده. اون مبنا اینه، اون مبنا اینه که ما در امور قراردادی و عقلایی و اعتباری برهان مفیدی یقین رو نفس نداریم، لذا کسی دنبال یقین از جنس یقین دو دو تا چهار تا بخواد بگرده پیدا نمیکنه. اون چیزی هم که نزد عقلاست محقق الوقوع هست، داره کار انجام میشه، ما بخوایم یا نخوایم شد تمام، عقلا استعمال کردن به کار گرفتن بهرهشون رو بردن. این که ما داریم تحلیل میکنیم مکانیزم فعل عقلا رو، مکانیزم وضع و مکانیزم اختراع این الفاظ رو. اینجا هیچ کس نمیتونه به ذهن قاطر بگه که اینی که من دارم میگم این هست و غیر این نیست، مگر رو اضافه کنیم علامات الحقیقه مصححه ای بشه. علامات الحقیقه تغییر موضوع نمی کنه. اگه علامات الحقیقه ما که موضوع نمیست اینه به غیر از این هم نیست، بعد اون موضوع اللهی که علامات الحقیقه داره تغییر میکنه همون چیزیست که مکانیزم ما اون رو توجیه کرده. اون موقع میشه با حرف ما درسته
دارم؟
به
باید طریق دیگه
تحلیل
بشه،
به شرط اینکه بس دیگه یعنی راه ما چیز رو علاقان رو برده باشه که دیگران راه های دیگه این رو به علاقان نمیارن با همین شکلی که اومدیم. بله من پس
باز اون رو
یعنی در فضای اعتقاد اون یقینی که داریم و قطعی که داریم و اعتمادی که داریم به اطمیناناتمون غیر از اون یقین پس دو تا چهار تا. حالا بالاترین حدش از این اطمینان وقتی است که علامات الحقیقه مصححه ما بشن. آیا آخوند لعل بخواد اینا رو احتمالی بگه چون بگه آخرش هم یقینی که اینجا به دست میاد غیر اون یقینیه که توی مبادی برهانی حاصل میشه، لذا همه رو با لعل گفته؟ یه احتمال، یه احتمالی که آخوند نسبی داره حرف میزنه چون توادر رو هنوز استخدام نکرده توی این موارد. آخرش باید بذاریم گردن مخاطب بگیم آقای مخاطب برو خود تبادر کن بگیم چی به دستت میاد. آخوند الان مبهم داره میگه، ننشسته تک به تک اسماء زمائر و اسماء اشاره یکی یکی بنویسه، هازا هازینه هازینه ها اولائه اولائه که یکی یکی بیاره بعد بگه حالا تبادر کنیم ببینیم تبادر به ذهن ما چی میاره. ما کار نکردیم الان. لعل این احتمال گویی ها برای اینه که هنوز تبادر کنارش قرار نگرفت. دو احتمال گفتیم بالاخره. فتلخص مما حققنا، خلاصه نتیجه میگیریم از آنچه که گذشت که ان تشخص الناشع من قبل الاستعمالات. هر ممکنش هم دیگه قاعده کلی میدن. تشخص الناشع من قبل الاستعمالات. گاهی اوقات تشخص ناشی از قبل استعمالات تشخصات ذهنیه مثل اون لغیره و لنفسه معنای من و ابتدا. یه بار تشخص نفسانی مثل خبر و انشاء، یه بار تشخص خارجی مثل اسماء اشاره و زمائر. این لا یوجب تشخص المستعمل فی، حالا خودش میگه سواء کان تشخصا خارجیا کما فی مثل اسماء اشاره که اشاره خارجی تشخص درست کرد، او ذهنیا کما فی اسماء الاجناس و الحروف و نحوه ما من غیر فرق فی ذلک اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس. هیچ فرقی هم در مستعمل اون فیلم نیست، تشخص هم همیشه خارج از اون. ولی امری هازا واضحون، اصلا
از تفاوض نمی‌کنه.
حالا دیگه وضوحش هم میگی این مطلب که قرائن خارجی یه دفیل در موضوع اون نیست هم رو واضحی نیست. ولذا به خاطر همین وضوح بود که لیس فی کلام القدما من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصن فی الحرف لیس فی کلام القدما اینون بلا اثر. هیچ اثری از این قسم ثالث و در اسماء در معانی حروف نیست که حرفای اصولی اینه انها ما ذهب الی بعض من تأخر صاف فسور اولی کسی که تصریح کرد و لعله و شاید لعل صاف فسور هم که این رو گفت لتوهم کونه که اون دوباره قیدر بیاد لحاظ عالی لحاظ استقلالی در موضوع اون در دید توهم کونه قصد معنا به ما هو و فی غیره من خصوصیات موضوع له همه مستعمل فی فکر این رو باید در موضوع لحظ کنه و غفلت کرد من ان قصد المعنا من لفظهی علا انحائه ما شاء الله. این معنا پیش هر کس بیاد در شرایط مختلف ممکنه نحوه مختلفی قصدی رو بیاره. یه قصد حالت نفسانی متکلم لا یکاد یکون من شؤون المعنا و اطوار المعنا. آقا وضع مقدمه اعتباریه را میسازه. این مقدمه اعتباریه را یه طوری ما باید مبهم وضع کنیم که همه موارد رو پوشش بده، نیازی به وضع جدید پیدا نکنیم به شرط عدم ابهام و خلط.
ابهام
معنی
کلی
میگیره اصلا کلی اینجا یعنی ابهام و الا
اگر تشخصات میشه
قصد خودش از تشخصاته. اگه بیا تو موضوع نمیشه از تشخصات.
آقا
اتفاق
توی
همه
واسه همه موضوع لعنان قصد وجود نداره. آخه میگه اگه قصد قرار بده تو موضوع لعنه باید شدن و الا فلیکن قصدون به ما هو و الا و امکان این قصد قیدن فلحر اگر که قید حرف میشد فلیکن قصدون معنا به ما هو هو و فی نفسهی کذالک فلاسما باید در اسما هم قید میشد حالان که بدیهیه که در اسما قید نشده. فتعمل فی المقام فانه دقیق و قد زل فیه اقدام و زل یعنی لغزید زل فیه در این مقام اقدام و غیر واحد من اهل تحقیق و تدقیق. صلی الله علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم. 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 سل